رامیه.
با بشیش آیاهای هشت تا سی. کمک در دنیایی که در حال ناله است. مقدمه. یک شنبه گذشته ما به آیات 18 تا 25 این فصل نگاه میکردیم و در مورد ماهیت واقعی رنج در زندگی خود و در کل جهان فکر میکردیم. پولس گفته بود زیرا من رنجهای زمان حاضر را با جلالی که قرار است بر ما آشکار شود قابل مقایسه نمیدانم. آیا این درست است؟ آیا ما چنین احساسی داریم؟ ما تشخیص دادیم که رنج‌های واقعی در زندگی ما وجود دارد، زیرا با آزمایش‌های بیماری، غم و اندوه روبرو می‌شویم. همونطور که بدن‌های ما در حال مبارزه زوال و فروپاشی هستند، ما رنج واقعی را در مقیاس جهانی که در ذات چیزها تنیده شده است تشخیص دادیم. آیا واقعا ارزش مقایسه با جلالی که قرار است بر ما آشکار شود را ندارد؟ ما بررسی کردیم که چگونه رنج جهانی است، دنیایی در حال ناله و مردمی در حال ناله. رنج وجود دارد زیرا جهان مطیع است اما رها نشده است و جلال آینده رنج فعلی را تحت شعاع قرار خواهد داد. ما جلال عیسی را خواهیم دید، ما با او جلال خواهیم یافت و خود خلقت به جلال آزاد خواهد شد. اینها واقعیت‌های شگفت‌انگیزی هستند. این آینده باشکوهی است که در انتظار ماست و در واقع ما به عنوان کسی که نخستین ثمرات روح را دارند شروع به تجربه آن کرده ایم. مردمی که روح القدس خدا در آنها ساکن است. اما رنج‌ها و مبارزات هنوز در حال حاضر وجود دارند. آن جلال در راه است، در آینده برای ما وجود خواهد داشت، اما در این میان چگونه باید با رنج‌ها کنار بیاییم، آزمایش‌ها را تحمل کنیم، زوال و ویرانی زندگی در این دنیا را تجربه کنیم؟ آیا اکنون کمکی برای زندگی در دنیایی که ناله می‌کند وجود دارد؟ همانطور که من و شما در حال حاضر مبارزات زندگی را تجربه می‌کنیم، مطمئنم که ما توسط جلالی که هنوز آشکار نشده است تشویق می‌شویم. اما چگونه باید راه خود را از میان مبارزات و رنج‌های فعلی پیدا کنیم؟ فکر می‌کنم این بخش بعدی از رومیان 8 پاسخ را ارائه می‌دهد. در آیات 26 تا 30 در می‌یابیم که اکنون در دنیایی که در حال تقلا رنج و ناله است برای قوم خدا که در حال تقلا رنج و ناله است کمکی وجود دارد. در این دنیای ناله کمکی برای قوم خدا در حال ناله است وجود دارد. اول توجه کنید، وقتی نمیدانیم چگونه دعا کنیم روح برای ما دعا می کند. آیات 26 تا 27 بیایید آیات را بخوانیم. به همین ترتیب روح در ضعف ما به ما کمک می کند، زیرا ما نمیدانیم برای چه چیزی آنطور که باید دعا کنیم، اما خود روح با ناله های عمیق برای ما شفاعت می کند که نمی توانیم بیان کنیم. و کسی که دلها را جستجو می کند می داند که ذهن روح چیست، زیرا روح برای مقدسین طبق اراده خدا شفاعت می کند. پولس در ابتدای آیه 26 می گوید به همین ترتیب او به ما می گوید که همچنان در همان زمینه هایی که قبلا به آنها پرداخته است به ما کمک می کند. به همین ترتیب روح در ضعف ما به ما کمک می کند. روح در ضعف ما برای ما شفاعت می کند. وقتی نمی دانیم چگونه دعا کنیم روح برای ما دعا می کند. روح در ضعف ما به ما کمک می کند، زیرا ما نمی دانیم برای چه چیزی باید دعا کنیم آنطور که باید، اما خود روح با ناله های عمیق و اسناپذیر برای ما شفاعت می کند. خب چیپس های زیادی وجود دارد که می دانیم برای آنها دعا کنیم اما وجود ندارند. ببخشید. ما می دانیم که باید برای تقدس و ایمان، برای امید و شادی و برای همه میوه های روح دعا کنیم. شکی نیست که باید برای هر آنچه که خدا به ما دستور می دهد دعا کنیم. اگر خدا در کتاب مقدس به ما گفته است که کاری انجام دهیم یا چیزی را دنبال کنیم، مانند عشق یا ایمان یا عدالت یا تقدس، پس می دانیم که باید برای آن دعا کنیم. بنابراین فکر نمی کنم اینها چیزهایی باشند که روح القدس برای آنها دعا می کند. آنچه نمی دانیم برای آن دعا کنیم چیست؟ نکته کلیدی ضعفی است که روح به ما کمک می کند. زمینه ناله، فساد و ناامیدی و بدبختی در جهان است که هفته گذشته به آن پرداختیم. این ناله بدنهایی است که هنوز رستگار نشدند. پولس در ضعف ما با وعده‌های آینده بزرگ، روزی بزرگ را که خداوند را در تمام جلالش خواهیم دید و رنج‌های فعلی خود را غیر قابل مقایسه با جلالی که در ما آشکار می‌شود در نظر خواهیم گرفت، به ما کمک کرده است. حال به همین ترتیب روح نیز در ضعف ما به ما کمک می‌کند. چه ضعفی؟ همانهایی که پولس در موردشان صحبت کرده است، بیماری و بیهودگی و ناامیدی و زوال و بدبختی زندگی در مسیر بهشت. آنچه ما نمی‌دانیم اراده پنهان خدا در رابطه با بیماری‌ها، رنج‌ها و غم‌های ماست. واکنش آنی ما این است که می‌خواهیم از شر همه آنها خلاص شویم، از همه آنها آزاد شویم. اما خدا چه می‌خواهد؟ خدا با این مشکلات و آزمایش‌ها و مصیبت‌ها چه می‌کند؟ این را نمی‌دانیم. ما نمی‌دانیم که آیا باید برای شفا دعا کنیم یا برای قدرت تحمل. هر دو درست می‌گویند. دعا برای هیچ یک از اینها اشتباه نیست. ما ناله می‌کنیم که نمی‌دانیم راه خدا با این بیماری یا این فقدان یا این دوران سخت چیست. ما فقط نمی‌دانیم. وقتی بیماری را تجربه می‌کنید، چون بدن شما آنطور که باید کار نمی‌کند، خدا چه می‌کند؟ او در آن بیماری چه کاری انجام می‌دهد؟ آیا او شفا را انتخاب کرده است؟ آیا او شفا را انتخاب نکرده است؟ در این مواقع چگونه باید دعا کنیم؟ برای چه چیزی باید دعا کنیم؟ ما نمی‌دانیم. برادران و خواهران مسیحی ما از ایران و در ایران در رابطه با کشورشان چه باید دعا کنند؟ خدا چه می‌کند؟ بعد چه اتفاقی باید بیفتد؟ چه چیزی بیشترین جلال را برای خدا و بیشترین خیر را برای قوم او به ارمغان می‌آورد؟ به تعداد افراد نظرات مختلف وجود خواهد داشت، اما حقیقت این است که ما نمی‌دانیم. برادران و خواهران ما در شمال نیجریه در حالی که با آزار و اذیت اطرافیان خود چه از نفرت مذهبی یا رقابت بر سر زمین روبرو هستند، برای چه چیزی باید دعا کنند؟ همونطور که کلیساها سوزانده می‌شوند، همونطور که مؤمنان شهید می‌شوند، کلیسا چگونه باید دعا کند؟ اراده خدا چیست؟ چگونه می توان از این موقعیت ها جلال و خیر به دست آورد؟ ما واقعا نمی دانیم چه دعا کنیم. افرادی هستند که بیمار هستند و به طریق مختلف در حال مبارزه هستند و هیچ یک از ما نمی داند آینده چه چیزی در انتظارشان است. پس چگونه باید در این موقعیت های بیشمار دعا کنیم؟ وقتی در این دنیای شکسته ناله می کنیم، با قلبی برای تجلیل مسیح، روح القدس خدا برای ما دعا می کند و آن را به واقعیت تبدیل می کند. روح ما در مسیرهای ناشناخته زندگی به روشهایی هدایت می کند که بیشترین تجلیل را برای خداوند عیسی مسیح به ارمغان می آورد. ما نیازی نداریم که اراده خدا را در هر جنبه از زندگی خود بدانیم. کسی هست که بهتر می داند. در تمام بیماری ها، غم ها، اندوهای ما، روح القدس خدا برای ما دعا می کند، نه علیه ما. این باید در ناشناخته ها تا حدی آسایش و طوفان و در طوفان های زندگی تا حدی آرامش به ما بدهد. وقتی نمی دانیم چگونه دعا کنیم، روح برای ما دعا می کند. روح القدس خدا در ضعف های ما برای ما شفاعت می کند. دوم، توجه کنید وقتی زندگی بی معنی به نظر می رسد، خدا به طور معناداری عمل می کند. آیه 28. به آن آیه شگف انگیز و در این حال مرموز 28 نگاه کنید و می دانیم که برای کسانی که خدا را دوست دارن همه چیز برای خیریت با هم کار می کنند. برای کسانی که طبق هدف او خوانده شدن، ما به عنوان قوم خدا در دنیای نالزن، در میان رنج، غم، اندوه، در کنار زوال و مرگ، در حال تقلا و ناله هستیم و این را نمی فهمیم و لزوماً آن را دوست نداریم، اما می توانیم آرامش داشته باشیم که وقتی نمیدانیم چگونه دعا کنیم، روح برای ما دعا میکند و اینکه حتی وقتی همه چیز بی‌معنی به نظر میرسد، خدا به طور معناداری کار میکند. او در آن بیماری مزمن به طور معناداری کار میکند. او در آن غم و اندوه و فقدان به طور معناداری کار می کند. او در هرج و مرج دردناک و رویدادهای جهان به طور معناداری کار می کند. تحلیل جان استاد از این آیه مفید است و به ما نشان می دهد که پولس خدا توضیح می دهد. خدا به طور معناداری در زندگی ما کار می کند. برای کسانی که خدا را دوست دارند همه چیز برای خیریت با هم کار می کنند. اکنون واضح است که همه چیز فقط کار نمی کند. این خداست که برای آنها را به کار می گیرد. اگر امروز صبح مسیحی هستید، اگر خداوند عیسی را به عنوان پروردگار و ناجی خود می شناسید، اگر او را شخصا می شناسید، پس خدای تمام آفرینش، کسی که جهان و هر آنچه در درون و فراتر از آن است را آفریده است، بی وقفه با انرژی و هدفمند از طرف شما و از طرف ما فعال است. آیا متوجه شدید؟ خدا برای شما و در شما کار می کند. او بی وقفه برای ما کار می کند. او هرگز نمی خوابد و نمی خوابد. هرگز از ما خسته نمی شود. هرگز از ما دست نمی کشد. اگر ما از آن او هستیم، بی وقفه برای ما کار می کند. ما فقط اعداد نیستیم، بلکه فرزندان او هستیم. فرزندان خدای زنده. او تمام وجودش رو در ما می گذارد. او به طور معناداری و با هدف برای ما کار می کند. او فقط با ما بازی نمی کند. به این امید که همه چیز درست شود. او با هدفی کاملا مشخص در زندگی ما کار می کند و بنابراین او برای ما، در ما و به طور معنادار کار می کند. اگر ما واقعا خداوند عیسی را به عنوان نجات دهنده خود می شناسیم، حقیقت این است که خدا به طور معنادار در زندگی ما کار می کند. این باید به ما امید بدهد، ما را شاد کند. خدا به طور معنادار برای خیر قوم خود کار می کند. خدای ما کاملا نیکوست و تمام کارهای او جلوه از آن نیکویی است و تمام کارهای او برای خیر ما محاسبه می شود. وقتی او در شرایط مختلف زندگی های مختلف به ما نگاه می کند، کاری که انجام می دهد برای خیر ماست. این بدان معناست که هر ثانیه از هر روز زندگی مسیحی ما خدا برای خیر ما کار می کند. می دانم که همیشه اینطور احساس نمی شود و بسیاری از آنچه تجربه می کنیم را ما انتخاب نمی کردیم. اما با این حال این واقعیت همچنان پا بر جاست که خدا به طور معناداری برای خیر ما، نیکی ما کار می کند. خدا در همه چیز به طور معناداری برای خیر قوم خود کار می کند. حالا اینجاست که درک این موضوع سخت‌تر می شود. اینطور نیست؟ سرطان، استرس مالی، بیکاری، شکست روابط، اشتباهات و شکست‌های ما چگونه می‌توان از اینها برای خیر ما استفاده کرد؟ مطمئناً اگر خدا می‌گوید همه چیز، منظورش همه چیز است، نه فقط نعمت‌ها و رویدادهای شاد، بلکه اشک‌ها، مشکلات، دردها و آزار و اذیت‌ها همه به نحوی برای خیر ما استفاده می‌شوند. گاهی اوقات خدا از رنج‌هایی که وارد زندگی ما می‌شوند استفاده می‌کند تا شخصیت مسیحی را در ما بسازد، ما را با مسیح تطبیق دهد و ما را برای جلال نهایی‌مان آماده کند. او ما را در اینجا شکل می‌دهد تا در آنجا بیفتیم. و گاهی اوقات این شکل دهی می‌تواند دردناک باشد. آنچه او در این آیه به ما وعده می‌دهد این نیست که هر تجربه سختی منجر به چیزی خوب در این زندگی خواهد شد. نگران از دست دادن شغل خود نباشید. ما می‌دانیم که خدا در همه چیز برای خیر کسانی که او را دوست دارند کار می‌کند. این بدان معناست که او شغل بهتری برای شما در نظر گرفته است. اینطور نیست؟ ممکن است دیگر هرگز شغلی وجود نداشته باشد، اما هنوز هم خدا خیر شما را در نظر دارد. خیری که خدا در نظر دارد ممکن است شامل این زندگی باشد یا ممکن است کاملا شامل زندگی بعدی باشد. چیزی که باید به آن پایبند باشیم این است که او خیر ما را در نظر دارد. برادران و خواهران در مسیح، این یک وعده است که هیچ چیز زندگی شما را تحت تاثیر قرار نخواهد داد، مگر اینکه تحت کنترل و هدایت پدر آسمانی مهربان ما باشد. هر کاری که انجام می دهیم و هر چیزی که می گوییم، هر کاری که مردم با ما می کنند یا درباره ما می گویند، هر تجربه‌ای که خواهیم داشت، همه اینها حاکمیتی هستند که توسط خدا برای خیر ما استفاده می شوند. ما همیشه نخواهیم فهمید که چگونه چیزهایی که تجربه می کنیم به نفع ما عمل می کنند و مطمئناً همیشه از آنها لذت نخواهیم برد. اما می دانیم که هیچ چیز وارد زندگی ما نمی شود مگر اینکه خدا برای اهداف بزرگ و سودمند خود اجازه دهد. آیه 28 نه تنها برای زندگی آینده بلکه برای زندگی فعلی نیز ما به ما اطمینان می‌دهد. خدا نه تنها اهداف بلکه وسایل را نیز مقدر کرده است. خدا در همه چیز به طور معناداری برای خیر قوم خود در تلاش است. خدا به طور معناداری برای خیر کسانی که او را دوست دارند کار می کند. این وعده مطلقا خدش ناپذیر برای همه کسانی است که او را دوست دارند، برای همه مؤمنان. پولس مسیحیان را از دیدگاه انسانی، کسانی که خدا را دوست دارند و سپس از جهت الهی، کسانی که بر اساس هدف او فراخوانده شده اند، تعریف می کند. کسانی که خدا را دوست دارند صرفا راهی برای توصیف قوم خداست. این یک شرط برای وعده نیست. گویی منظور پولس این است که خدا فقط در صورت خوب عمل می کند که مؤمنان او را به اندازه کافی دوست داشته باشند. این وعده شگفت انگیز برای همه مؤمنان به خداوند عیسی مسیح است و این فقط برای مؤمنان است. این نوعی فلسفه برای همه چیز در شب درست خواهد شد نیست. این یک وعده کامل برای مؤمن و فقط برای مؤمن است. این بدان معناست که اگر شما عیسی را به عنوان ناجی و پروردگار میشناسید، اگر بخشش و پذیرش او را دریافت کردید، اگر عیسی با قدرت روحش در شما زندگی میکند، پس این وعده شگفت‌انگیز برای شماست. خداوند به طور معناداری برای خیر کسانی که او را دوست دارند عمل میکند. کسانی که خدا را دوست دارند به عنوان کسانی که طبق هدف او فراخوانده شدند نیز توصیف میشوند. عشق ما به او که در ایمان به او ابراز می شود تنها بیانگر عشق پیشین او به ماست. همانطور که کرانفیلد می گوید عشق آنها به او نشانه و نمادی از عشق پیشین او به آنهاست. همه اینها ریشه در هدف ابدی او برای زندگی ما و فراخوان تاریخی او به زندگی ما دارد که در ادامه با آن خواهیم پرداخت. آیا مایلید که یک مطالعه در مورد کتاب مقدسی برای نشان دادن این موضوع داشته باشید؟ در مورد یوسف چطور؟ همه شما داستان یوسف را می دانید. اینطور نیست؟ برادران حسود توطئه کردند تا او را بکشند. او را در چاهی انداختند و به عنوان برده فروختند. در بازار به یک مصری فروخته شد و او به اداره خانه آن مرد برخاست. به دروغ، به تلاش برای تجاوز متهم شد و به زندان افتاد. سالها در زندان رها شد تا بپوسد، اما در اداره زندان به مقام والایی رسید. خوابهای همبندان خود را تعبیر کرد و امیدی به آزادی داشت، اما آن امید نقش بر آب شد و فراموش شد. سرانجام از زندان آزاد شد و به حکومت مصر رسید. او به خوبی با دردها و مشکلات زندگی در این دنیا آشنا بود. آیا فراز و نشیب‌های زندگی یوسف را می‌بینید؟ آیا می توانید عمق درد و ناامیدی او را که باید تجربه کرده باشید ببینید؟ خب حکم یوسف در مورد زندگی او چه بود؟ پیدایش باب 19 آیه 50. اما یوسف به آنها گفت نترسید زیرا من در جای خدا هستم. اما شما قصد بدی علیه من داشتید، اما خدا آن را به خیریت اراده کرد تا کاری کند که بسیاری از مردم زنده بمانند. همونطور که امروز هستند، ما می توانیم به اسرائیل تبعید شده یا داوود در واقع خداوند عیسی مسیح نگاه کنیم و آنچه می بینیم این است که برای کسانی که خدا را دوست دارند همه چیز برای خیریت با هم کار می کنند. برای کسانی که طبق اراده او فراخوانده شدند در میانه این دنیای نالزن کمک بزرگی برای دستیاری وجود دارد. برای قوم نالزن خدا کمکی وجود دارد، زیرا در بحبوحه درد به خود ما یادآوری میکنیم که وقتی نمیدانیم چگونه دعا کنیم، روح برای ما دعا میکند و وقتی زندگی بی‌معنی به نظر میرسد، خدا به طور معناداری کار میکند. حالا بالاخره توجه کنید که وقتی مسیر سخت است، خدا ما را به خانه میرساند. آیات 29 و 30 این دو آیه میتوانند و یک موعظه کاملا جداگانه باشند و حتی در آن صورت هم فقط به سطح مطلب می توانیم بپردازیم. در این دعای پولس توضیح می دهد که منظورش از کسانی که طبق هدف او فراخوانده شدند چیست. ما دیدیم که وقتی زندگی بی معنی به نظر می رسد، خدا به طور معناداری کار می کند. ما دیدیم که برای کسانی که خدا را دوست دارند همه چیز برای خیریت با هم کار می کنند. برای کسانی که طبق هدف او فراخوانده شدند. پس خوانده شدن طبق هدف او به چه معناست؟ خب همونطور که معنای آن را بررسی می‌کنیم، به خاطر داشته باشید که اگرچه مسیر عبور از این دنیای نالزن سخت و اغلب پرمخاطره است، اما خدا ما را به خانه خواهد رساند، زیرا ما طبق هدف او فراخوانده شده ایم و همانطور که خواهیم دید هدف او نمیتواند شکست بخورد. پولس اهداف خوب و نجات بخش خدا را از طریق 5 مرحله از آغاز آن در ذهن خدا تا به کمال رسیدن آن در جلال آینده دنبال می کند. او این مراحل را این گونه می نامد: پیشدانی، تقدیر، فراخواندن، عادل شمردگی و جلال. بیایید به آیات 29 و 30 نگاه کنیم. زیرا آنان را که از پیش شناخت از پیش برگزید تا به تصویر پسرش تبدیل شوند، تا او نخست داده از برادران بسیار باشد. و آنان را که از پیش برگزید نیز خواند، و آنان را که فرا خواند نیز عادل شمرد، و آنان را که عادل شمرد نیز جلال داد. وقتی مسیر سخت است، خدا ما را به خانه خواهد رساند، زیرا او ما را از پیش شناخته است. برای کسانی که او از پیش می دانست، منظور از این که بگوییم خدا از پیش می دانست چیست؟ در اینجا یکی از کانونهای بزرگ بحث در میان مسیحیان را داریم. اغلب 2 تعریف برای معنای پیشدانی خدا ارائه می شود. برخی استدلال می کنند که این به معنی داستان دانستن چیزی از قبل، دانستن چیزی قبل از وقوع آن است. و از این تعریف آنها سپس پیشنهاد می کنند که خدا کسانی را که با شنیدن پیام انجیل ایمان می آورند از قبل پیش بینی می کند و می بیند، و بر اساس دانستن اینکه آن شخص چه کاری انجام خواهد داد، خدا آنها را از پیش مقدر می کند. حالا نظر شما در مورد این چیست؟ بر اساس تمام آنچه تا کنون از رومیان آموخته اید، پیامدهای این چیست؟ آیا این برای ما در حالی که در مسیر سخت در دنیایی پر از ناله قدم می‌زنیم تسلی بخش است؟ اگر خدا مردم را از پیش مقدر می‌کند، چون قرار است ایمان بیاورند، چون او در آینده را دیده است و می‌داند که وقتی انجیل به آنها ارائه شود ایمان خواهند آورد، پس به من بگویید زمین نجات آنها چیست؟ در این مورد زمین نجات در خودشان است، و آیا شایستگی خودشان مگر نه؟ خوبی خودشان در ایمان آوردن، این فقط در خدا نیست، فقط در رحمت خدا نیست. در این سناریو تمام کاری که خدا انجام می دهد پاسخ به شایستگی مردم در ایمان آوردن است. پس مطمئنن این نمی تواند همون پیشدانی خدا باشد. تعریف دوم و به نظر من بسیار رضایت بخشتر، اگر به نحوه استفاده از کلمه پیشدانی در سراسر کتاب مقدس نگاه کنیم پیدا می شود. می بینیم که کلمه دانستن در واقع بیانگر یک رابطه شخصی از مراقبت و محبت است. بنابراین وقتی خدا مردم را می شناسد، بر آنها نظارت می کند، مزمور، و وقتی بنی اسرائیل را در بیابان می شناسد، منظور این است که از آنها مراقبت می کرد. در واقع در آموس 2:3 می‌بینیم که اسرائیل تنها قوم از تمام قبایل زمین بود که خدا آنها را می‌شناسد. حال آیا این بدان معناست که او نمی‌دانست بقیه چه کسانی هستند؟ البته که نه. به این معنی است که اینها مردمی بودند که او انتخاب کرده، دوست داشته و با آنها پیمان بسته بود. اگر به معنای همین کلمه در عهد جدید نگاه کنید، چیز مشابهی را می‌بینیم. در اول پتروس می آموزیم که خدا قوم خود اسرائیل را از پیش می شناخت، یعنی کسانی که دوست داشت و برگزید رد نکرد. با توجه به همه اینها، جان موری می نویسد دانستن عملا مترادف با عشق به کار می رود. کسی را که از پیش می شناخت، بنابراین ما عملا معادل کسی را که از پیش دوست داشت است. پس علم پیشین، عشق حاکم و متمایز خداست، تنها منبع گزینش و تقدیر الهی عشق الهی است. آنچه پولس میگوید این است که نقشه خدا برای ما نه با دیدن آینده و تشخیص این که ما ایمان خواهیم آورد، بلکه با تصمیمی برای برقراری رابطه ما با خود با ما آغاز شد که به نوبه خود به عمل تقدیر او منجر شد. و بنابراین همانطور که در مسیر دشوار قدم میزه گذاریم، همانطور که در این دنیای ناله کننده ساکن هستیم، در معرض رنج و زوال این کار را انجام می دهیم و می دانیم که خدا ما را به خانه خواهد دید، زیرا او ما را از پیش شناخته است، او ما را از پیش دوست داشته است. نه تنها این، بلکه وقتی مسیر دشوار باشد، خدا ما را به خانه خواهد رساند، زیرا او ما را از پیش تعیین کرده است. برای کسانی که از پیش می شناخت، او همچنین از پیش تعیین کرد که به شکل پسرش در آیند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد. کلمه از پیش مقدر شده به معنای تصمیم گیری از قبل است. بنابراین واضح است که در فرایند مسیحی شدن تصمیم گیری وجود دارد. اما این تصمیم خداست که می تواند از آن ما باشد. این به معنای انکار این نیست که ما برای مسیح تصمیم گرفتیم و این کار را آزادانه انجام دادیم، بلکه به معنای تأیید این است که ما فقط این کار را انجام دادیم زیرا او ابتدا برای ما تصمیم گرفت. تأکید اینجا بر تصمیم یا انتخاب مهربانانه و حاکمانه خداست. امشب با پتروس در افسسیان 1 خواهیم بود. بنابراین نمیخواهم زیاد در مورد آن صحبت کنم، جز اینکه فقط به چند آیه بسنده کنم. افسسیان 1:5: او ما را از پیش مقدر کرد تا از طریق عیسی مسیح مطابق با خوشنودی و اراده خود فرزند خوانده شویم. افسسیان 1:9: او راز اراده خود را بر اساس خوشنودی خود که در مسیح اراده کرده بود بر ما آشکار کرد. افسسیان 1:11: در او ما نیز برگزیده شدیم، زیرا مطابق با از پیش مقدر شده بودیم. تدبیر او که همه چیز را مطابق با هدف اراده‌اش انجام می‌دهد، هر کسی که در نهایت نجات می‌یابد، تنها می‌تواند نجات خود را مدیون لطف و عمل خدا بداند. تمام شایستگی‌های انسانی که باید کنار گذاشته شوند. شاید در زمان دیگر می‌توانستیم به دفاع الهیاتی از تقدیر الهی بپردازیم و به عمق همه چیز بپردازیم. اما امروز می‌خواهم این کتاب برای شما از نظر روحانی دلگرم کننده باشد. پولس این کتاب را ننوشته تا بحث و جدل بی پایانی انجام دهد. قرار است از نظر روحانی آرامش بخش باشد. شما در این دنیای ناله آلود قدم می‌زنید و هر چه بیشتر قدم بزنید، بیشتر به عنوان فرزند خدا ناله می‌کنید. زیرا بیماری و رنج سر بر می‌آورند، همانطور که غم و درد و فقدان خود را نشان می‌دهند، همانطور که هرج و مرج و فاجعه تهدید به احاطه کردن می‌کنند. فراتر از رنج به جلال نگاه کنید، زیرا وقتی مسیر سخت است، خدا ما را به خانه می‌رساند، زیرا او ما را از پیش مقدر کرده است. آیا می توانید ببینید که قرار است این کتاب ما را تسلی دهد و تشویق کند؟ همه چیز به ما بستگی ندارد. ما مجبور نیستیم هر چالشی را که سر راهمان قرار می گیرد پشت سر بگذاریم. هر مشکلی را که با آن مواجه می شویم حل کنیم. ما عامل فعال کلیدی نیستیم، خدا هست. وقتی مسیر سخت است، خدا ما را به خانه خواهد رساند، زیرا او ما را از پیش مقدر کرده است. وقتی مسیر سخت است، خدا ما را به خانه خواهد رساند، زیرا ما را فراخوانده است. آیه 30: و کسانی را که از پیش مقدر کرده است، او نیز فراخوانده است. دعوت خدا کاربرد تاریخی تقدیر ابدی اوست. دعوت خدا از طریق انجیل به قومش میرسد و زمانی که انجیل با قدرت به آنها موعظه می شود و آنها با اطاعت ایمان به آن پاسخ می دهند، می دانیم که خدا آنها را برگزیده است. بشارت وسیله همان وسیله است که خدا برای رساندن دعوت خود به قومش بیدار و بیدار کردن ایمان آنها مقرر کرده است. بنابراین دعوت خدا فراخوان الهی است که مردگان روحانی را زنده می کند. کسانی که خدا آنها را فراخ می خواند، آیه 30، همون کسانی هستند که بر اساس هدف او فراخوانده شدند، آیه 28. زندگی ممکن است در حال حاضر سخت باشد، با غم و اندوه و درد احاطه شده، اما خدا شما را به خانه خواهد رساند، زیرا او شما را فراخوانده است. این به شکست ختم نمی شود، به فاجعه ختم نمی شود، زیرا خدا شما را فراخوانده است. وقتی مسیر سخت است، خدا ما را به خانه خواهد رساند، زیرا ما را توجیه کرده است. کسانی را که او فراخواند، او نیز توجیه کرد. دعوت مؤثر خدا کسانی را که آن را می شنوند قادر می سازد تا ایمان بیاورند و کسانی که ایمان می آورند با ایمان توجیه می شوند. حال ما در سفر خود از طریق رومیان چندین بار به توجیه از طریق ایمان نگاه کرده ایم و همانطور که به تفصیل به معنای توجیه از طریق ایمان پرداخته ایم، امروز دیگر به همه آنها نمی پردازم، به جز تأکید مجدد برای اینکه توجیه چیزی بیش از بخشش یا تبرئه یا حتی پذیرش است. این اعلام این است که ما گناهکاران اکنون در نظر خدا عادل هستیم، زیرا او به ما جایگاهی عادل داده است که در واقع عدالت خود مسیح است. او به ما داده است عدالت مسیح. او با گناه ما گناه شد تا ما با عدالت و او عادل شویم. زیرا دشوار است، او ما را رها نخواهد کرد، او ما را به خانه خواهد رساند، زیرا ما را عادل شمرده است. وقتی راه دشوار است، خدا ما را به خانه خواهد رساند، زیرا ما را جلال داده است. کسانی را که عادل شمرده، او نیز جلال داده است. سرنوشت ما جلال یافتن است، با جلالی که متعلق به خداوند است. آینده ما این است که بدنهای جدیدی به ما داده شود که به ضعف‌های این بدنها وابسته نباشند. آینده ما این است که در دنیای کامل با نجات دهنده خود زندگی کنیم و از او برای ابدیت لذت ببریم. روزی او را رو در رو خواهیم دید و در جلال او شریک خواهیم شد. هفته گذشته هنگام بررسی جلال، رنج و جلال به این فکر می‌کردیم. آیا مشتاقانه منتظر آن روز هستید؟ آیا برای آن روز تلاش می‌کنید؟ با تمام وجود به او خدمت می‌کنید تا زمانی که او شما را جلال دهد؟ اما به دقت توجه کنید که پولس در اینجا چه می‌نویسد. او نمی‌نویسد کسانی را که عادل شمرده او نیز خواهد بخشید جلال دادن. او نمی‌نویسد کسانی را که عادل شمرد ممکن است جلال دهد. اگر آنها با استاندارد مطابقت داشته باشند، آنچه او می‌گوید این است: کسانی را که عادل شمرد او نیز جلال داد. زمان گذشته. پولس از آن زمان گذشته استفاده می‌کند، زیرا همه این مراحل به طور جدای ناپذیری به هم مرتبط هستند. ممکن است هنگام مواجهه با رنج احساس جلال نکنیم، اما آنچه در انتظار ماست به دلیل این واقعیت است: کسانی را که از پیش می‌دانست، از پیش مقدر کرد، کسانی را که از پیش مقدر کرد او نیز فراخواند، کسانی را که فراخواند او نیز عادل شمرد، کسانی را که عادل شمرد او نیز جلال داد. این یک زنجیره ناگسستنی نجات است. ممکن است در حال حاضر هنگام عبور از درد جلال راه احساس نکنید، اما با این وجود این جلال از آن شماست. وقتی مسیر سخت است، خدا ما را به خانه خواهد رساند، زیرا او ما را جلال داده است. نتیجه گیری. آیا اکنون کمکی برای زندگی در این دنیای نالزن وجود دارد؟ همونطور که در میان رنج ها، بیماری ها، غم ها قدم می زنید، همونطور که با درد، مشکلات، آزار، اذیت ها روبرو می شوید، همونطور که هرج و مرج، شکستگی و آشفتگی را در نظر می گیرید، آیا اکنون کمکی برای فرزندان نالزن خدا در این دنیای نالزن وجود دارد؟ بله، ما می دانیم که جلال در پیش است. ما می دانیم که اولین ثمرات روح را داریم، زیرا در درون ناله می کنیم و مشتاقانه منتظر فرزند خواندگی و رستگاری بدنهای من هستیم. اما آیا فعلا چیزی وجود دارد؟ فعلا کمکی هست؟ بهتر است باور کنید که وجود دارد. وقتی نمی دانیم چگونه دعا کنیم، روح برای ما دعا می کند. وقتی زندگی بی‌معنی به نظر می رسد، خدا به طور معناداری برای ما کار می کند. و وقتی مسیر سخت است، خدایی داریم که ما را به خانه خواهد برد، زیرا او ما را از پیش شناخته، ما را از پیش مقدر کرده، ما را فراخوانده، ما را توجیه کرده و ما را جلال داده است. به راه خود ادامه دهید، همچنان قدم بزنید، همچنان به خداوند چشم بدوزید. همونطور که هفته آینده خواهیم دید، او با ماست و اگر با ماست، چه کسی میتواند علیه ما باشد؟ آمین.